اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در باب استصحاب، در بحث تنبیهات استصحاب بود و گفتیم مطالب گوناگونی را در باب تنبیهات فقهای ما و علمای ما مطرح کردن که ما خیلی از این مطالب را به مناسبت ها بسترح کردیم. در واقع گفتیم یکی از مواردی که استصحاب قطعا در اون باره مورد اختلاف قرار گرفته، بعضی آمدن بحث کردن گفتن ما باید موارد را فرق بذاریم. یک مواردی داریم که شک در مقتضیه، یک سری مواردی داریم که شک در رافعه، شک در مانعه. مقتضی مانع، مقتضی رافعه. آمدن در واقع مقتضی رو معنا کردن، گفتیم مثال زدیم دیگه، به همون چراغ مثال زدیم که نفت داره. حالا ببینید، مثلا فرض کنیم صبح انسان وضو میگیره، میگه آقا من نوعاً تا ظهر وضوی خودم رو نگه میدارم. پس مقتضی برای بقای این حکم طهارت وجود داره، مقتضی برای بقای برای این حکم طهارت وجود داره. زید زمانی که از اینجا رفت و غایب شد، آقا 20 ساله بود. الان 5 سال گذشته، 6 سال گذشته، 10 سال گذشته. خب ما میگیم آیا زید زنده هست یا نه؟ میگیم مقتضی وجود داره. یعنی علل قاعده طبیعی اگر حساب کنیم، انسان ها دو هم 60-70 ساله میشن دیگه. بعیده که زید در این سالها فوت کرده باشه. اما حالا اگر زید مثلا در سن 80 سالگی رفت مفقود شد، 80 سالگی، حالا 20 سال گذشته مفقود شدنش، درست شد؟ مرحوم امام موسی صدر، امام موسی صدر دیگر حدود 60-70 سال شده از بود. او زمانی که مفقود الاثر شد، در واقع او زمان هم مثلا فرض میکنیم که حدود 50 سالشون عمر داشت، این دیگه بعیده الان زنده باشه. این میگیم مقتضی موجود نیست. ما داریم حیات امام موسی صدر رو استصحاب میکنیم، حیات آن آل اون مرد پیر مردی که رفته و مفقود شده را استصحاب میکنیم. آیا بعد از 20 سال بازم استصحاب کنیم و بگیم که در واقع حق نداریم اموالش رو تقسیم کنیم یا نه؟ نگاه کنید، این شک در مقتضیه. مثلا علمای علم و اصول آمدن گفتن آقا شما هر جایی نمیتونید استصحاب جاری کنید. حالا یا بیه کلی بگید در شک در مقتضی اگر باشه استصحاب جاری میکنید، حالا شک در مقتضی هم مقتضی گاهی احکام گاهی موضوعات، مثل اون طهارتی که گفتم، یک حکم وضعی را شما درباره، یک حکم وضعی را، یا نه گاهی شک در رافع، در واقع رافع مانع، به تعبیر دیگر مانع و رافع را حالا بعضی ها فرق گذاشتن. رافع یعنی چیزی که بیاد به اون مستصحب قبلی ما که متیقن باشه رو از بین ببرد، از بین ببرد، یعنی کلن رفع کنه، ازش تعبیر به رفع. مانع تعبیر میشه در جایی که در واقع مقتضی موجود بوده ولی یه آمد مانع شد، در واقع مانع شد. حالا مانع و رافع را شما یک معنا بگیرید، یا مانع و رافع را دو تا مصداق براش معین کنید، دو جور معین کنید. مثلا بگیم در واقع عرصه خونت شریف با سعادت شما که نگاه کنید، مثلا فرض میکنیم که وقتی که ما در حیات زید شک داشتیم، در حیات زید شک داشتیم، الان استصحاب میکنیم حیات زید را، اما یه وقت هست احتمال میدیم که مثلا فرض میکنیم که زید اون روزی که رفت باران شدیدی آمد، سیل آمد، مقدار را رو باید تو رود میرفت، ما شک داریم که آیا او را سیل برده یا نبرده، اینو میگیم رافع، آمده او را از بین برده یا نبرده. اما میگیم نه، آیا اون زید در این راه تنها رفته، خدای نکرده سکته نکرده، خدای سکته ممکنه به عنوان مانع حساب. به هر حال موارد گوناگونی وجود داره، اسمش رو ما میذاریم مانع، اسمش رو میذاریم رافع. اگر ما آمدیم یک ضابطه کلی را در باب استصحاب مطرح کردیم، بین این دوتا ممکنه فرق بذاریم، الان شیخ انصاری در کتاب مکاسب همین مسئله رو مطرح کرده در کتاب رسائل، که آیا استصحاب مطلقا شامل میشه یا فقط اگر شک در مقتضی باشه شامل میشه؟ مواردی که شک در رافع و مانع باشه را شامل نمیشه در حقیقت. به هر حال کسانی که آمدن به اطلاق قاعده استصحاب تمسک کردن، گفتن آقا دیگه ما قائلیم فرقی بین مستصحب ما که متیقن سابق است، قضیه اولای متیقنه، و بعد حالا آمده شکی حاصل شده، شک در خود مختصی باشه یا شک در مانع باشه. در واقع ملاحظه فرمودید شک در خود مختصی باشه یا شک در مانع باشه، اینجا مطلقا جاری میشه، ولی بعضی هم آمدن بین این دوتا فرق گذاشتن. حالا دلیلی که اقامه کردن برای فرق گذاشتن بین اینها، دلیلشون اینه، گفتن ما وقتی نگاه میکنیم به عبارت لا تنقض الیقین به شک، از ماده نقض یک استفاده ای کردن و یک تعییدی آوردن، گفتن لا تنقض الیقین یعنی یک چیزی که قبلا کرده و بافته شده باقیه، و چیزی که باقی باشه نقض با اون مناسبه چی میسازه؟ اونی که ما شک در وجودش داشته باشیم، یعنی شک در مختزی داشته باشیم. اون چرا که ما قبلا برای خودمون بافتیم، آیا اون بافته و تافته ما از بین رفته و نقض شده یا او باقیه؟ در واقع میگیم استصحاب میکنیم باقی هست. هر حال نگاه کنیم، هر کسی که یک ادعایی کرده در باب بقای مستصحب، یک معیداتی را ذکر میکنه، یک موانعی را به ذهنش رسیده که ذکر میکنه. این یک مطلبی بود که در باب در واقع مستصحب که ما حالا یک عبارت اینجا از مرحوم آیت الله از آقای خویی هم داشتم که بخواستم براتون بخوانم، که ایشون آمده بود مطرح کرده بود این مطلب را. تنبیهات استصحاب، به حال شما نگاه کنید، ما الان در واقع وقتی که عنوانها را نگاه میکنیم در خیلی از جاها مطرحه و اینا را ما خوندیم. در واقع مثلا یک تنبیه مربوط به استصحاب کلی بود، که آیا استصحاب در جزئیات جاری میشه یا در کلیات؟ گفتیم کلی همه را شامل میشه، اختلاف. استصحاب آیا در زمان جاری میشه یا نه؟ گفتیم معناش چیه؟ تدریجیات شامل میشه یا نه؟ معناش چیه؟ استصحاب تعلیقی آیا جاری میشه یا نه؟ معناش تعلیقی و تنجیزی. بعد گفتیم آقا در باب شرایع گذشته، آیا میتونیم استصحاب کنیم عدم نسخ را؟ یعنی بگیم حکمی که در قرآن آمده بلغت کتب نافت تورات اندل، اینجا استصحاب عدم نسخ بود. بعد یک تنبیه مربوط به اصل مثبت، تنبیه هشتم. بعد یک تنبیه دیگر در واقع، بله تنبیهات دیگری هم ما داشتیم که بحث کردیم، اصل مثبت را بررسی کردیم و معرفی کردیم. در حقیقت ما دیگه خیلی به تفصیل وارد نشدیم، اینا را خیلی بحثاش را در کتاب ها علما مفصل مطرح کردن و مورد بحث قرار دادن. به هر حال در واقع بواحث دیگری را هم آمدن مطرح کردن، از جمله یک مطلب خیلی خوبی که لازم ما مطرح کنیم، تنبیه دوازدهم دوستان عزیز، که آیه حالا اون تنبیهی که مربوط به مانع، بله تنبیه یازدهم مربوط به شک در مانع بود که بحث کردیم، صفحه 232 پیداش کردیم. 232 مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول مطرح میکنه. در واقع ببینید، شک در مانعیت چیزی، ما گفتیم آقا شک گاهی در مقتضیه، گاهی در وجود مانه. حالا ما یک مسئله را اضافه کرده مرحوم شیخ انصاری که آیت الله از آقای خویی هم آورده، او شک در این است که آیا این چیزی که وجود داره اینجا مانعیت دارد یا ندارد. ببینید قوام بحث به چیه؟ قوام بحث به این نیست که ما شک در وجود مانع داریم، درست شد؟ ما یقین داریم حدث مانع برای نمازه، درست؟ زمین قصبی مانع نمازه، لباس قصبی مانع نمازه، اما شک داریم آیا لباس قصبیه یا نه؟ آیا این زمین قصبیه یا نه؟ این شک در خود مانعه ها. اما شک گاهی دوستان عزیز در اینه که آیا مانعیت دارد، یعنی صلاحیت دارد. مثلا شما ملاحظه بفرمایید بعضی از قواطعی که برای نماز ذکر شده، بعضی از قواطعی که نماز ذکر شده، آیا این قاطع میتونه در واقعی همون مانعیت ها؟ من دیگه اون صدر مطلب رو نمیخوانم که عبارت شیخ انصاری کار نداریم، از اینجا میخوان عبارت لاهوری رو بخونم. و اما اذا شک شف القاطع الذي هو عبارت اما یوجب قطع اتصال را و نقض هیئت اتصالیهی که معتبر در نمازه. آقا در نماز هیئت اتصالیهی لازمه در آدم پشت سر هم بخونه. فإن تعبیر شارع عن بعض معتبر را ادب، یک سری چیزهایی هست در نماز نباید باشد که شارع ازش تعبیر کرده به قواطع، قاطعه، قاطع. شارع تعبیر کرده به موانع، مانعه. ببینید کل حدث مالان بحث ما سرینه. آقا میدونیم خواب حدثه، در فقه شیعه حدثه، ولی در فقه اهل سنت نه. الان کتاب فقه سنی از سید صابر دم دست منه تو اتاق، شما همون صفحه 4 و 5 نگاه کنید، میگه نوم حدث نیست، مبطل نماز نیست. اهل سنت نوم را مبطل نماز نمیدونن، ولذا در مسجد النبی جاهای دیگه مسجد الحرام میبینید خوابیدن، دراز کشیدن، خور خور داره، بعد یهو تا میگه الصلاه بلند میشه بدون داره جلو نماز شما. چرا؟ چون در فقه غیر مکتب اهل بیت علیهم السلام خواب را مانع نمی‌دونن. حالا ما شک داریم در مانعیت، ایوجب الخفقت و الخفقتان. اصلا آقایون بحث استصحاب خواستگاهش هم اینجایه، یعنی شک در مانعیت، ایوجب الخفقت و الخفقتان. حضرت می فرمان لاتن بازر یقینه بشن، نه این خفقه همین چشمات رو هم رفت و کلت یکم پایین افتاد، نه تو هوشت سر جاش میشنوی چی داره میگه آقا، نشستی سخنش رو گوش میکنی، ولی یه های مشکل پیش میاد که چون یه لحظه چشمات به هم مخوره. این در واقع شکه در همون قاطع، که آیا این قاطع به عنوان یک حدث درست حسابی آمد به هیئت اتصالی نماز رو به هم بزنه؟ تو نماز جماعتی، ولی در یک لحظه کلم افتاد بزنه. بل قهقهه، آیا قهقهه موجب بطلان نماز میشه؟ با صدای بلند آدم رو خنده، حالا یه وقت آدم یواش میخنده، آدم رو خنده میگیره، در واقع توجه فرمونه. بعضی وقتا تو نمازی ممکنه یک کسی یک عملی انجام بده، یک حرفی بزنه، یک شوخی بکنه، یه ها ببینید تو نماز خندن بگیره. ولقهقه یدل علی ان للصلاة، این که آمده شاهد مقدس فرموده حدث، حدث مبطل نمازه، قهقه مبطل نمازه، این معناش اینه که بس نماز یک هیئت اتصالیه داره که نباید به هم بخوره، با موانع نباید به هم بخوره. حالا بحث ما سر اینه، ما شک در مانعیت داریم، این مانع میتونه باشه یا نه، خفقه میتونه مانع باشه یا خفقه نمیتونه مانع باشه. بله در راوی از امام علیه السلام سوال میکنه، یک جوری مثلا من احساس کردم که از من بادی خارج شد، نه باد درست حسابیه، نه بادیست که خب امام علیه السلام فرمود بعضی چیزها نفخه شیطان است، معلوم میشه شیطان در جسم انسان هم تأثیر گذاره بعضی وقتا، و این روایات تأثیر میذاره که شیطان تنها در روح تأثیر گذار نیست، شیطان حتی در جسم هم تأثیر گذاره. به مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه خیلی مطلب را مهم معتقده، در زیل حدیث 28 از کتاب الاربعون حدیث ها مراجعه فرمید، آیه شریفه قرآن رو میاره که شیطان به شیطان خداوند متعال خطاب میکنه، یا شیطان میگه و اشرک ها، یا مثلا در تولید فرزند، تولید فرزند. بعد اونجا امام صادق قشنگ توضیح میده بود، میگه اگر کسی بره مثلا با زنش نزدیکی کنه و بسم الله نگه، یاد خدا نگه، شیطان اونجا دخالت میکنه. آه شیطان دخالت میکنه، برای چی این آدمایی که خدای نکرده کار حرام انجام میدن علاقهشون به اون کار زناشویی حرام بیشتر از علاقه ایست به کار زناشویی حلال؟ اینو دقت کردید؟ خیلی نکات جالب اونجا شیخ باهایی داره، هم از اطباء نقل میکنه، هم از تفسیر نقل میکنه، نظر ناصرالدین بیضاوی رو نقل میکنه. علت شمیه شیطان اونجا حاضره، لذا از او زنا بیشتر لذت میبره تا ای که با زنش نزدیکی کنه. نستجیب ببینید کل حدث بر قهبه، اینا قواطع نماز هم. اینا موانع نماز هم. یدل بر این که لسلات هیتون اتصالیه ینافی ها بعد حدوث و بعض الاشیا خلال اجزای ها، یعنی در وسط نماز نباید اینا پیدا بشه. حالا بحث در اینه دوستان عزیز، همانطور که برای مرکبات خارجی یک هیئت اتصالیه هست، اگر شما آمدید از این رکوردر، از این موبایل، از این بلندگو یک وسیله شو برداشتید، دیگه این جواب نمیده دوستان عزیز. مثل سریر تخت را شما یک پایش رو بردارید، دیگه اون تخت نصاب نمیشه دیگه. لا یسما سریرن بل یسما خشبا، میگن این دیگه به درد نمیخوره، چوباشو بریزید بسوزن. کذالک للمرکبات اعتباریه، مرکبات اعتباریه مثل صلات ایزن هیئت اتصالیه به اعتبار من اشاره. حالا که نماز یک هیئت اعتباریه از ناحیه شارع داره، فاذا شک فی قاطعیت شیء لها، وقتی اگر شک کرد در قاطعیت چیزی، فلا مانع من جریان الاستصحاب، مانی جریان استصحاب نیست و حکم به بقایش میکنیم و یتفرق علیه عدم وجوب استعناف اجزاء سابقه، دیگه لازم نیست در واقع ما اجزاء سابقه را تکرار کنیم. این فرمایشات مرحوم شیخ انصاری بود که آیت الله مالکوی خلاصه شو آورده بود، این را شک در مانعیت در واقع بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.